نخستین فروشگاه بدون فروشنده و بس به کار
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. فرصتی دست داد تا در خیابان فرصت خدمت شما باشیم. بنده علی مسعودی افتخار دارم که به همراه همه همکارانم در خدمت شما باشیم در برنامه امشب خیابان فرصت با موضوعی که خدمتون اعلام خواهم کرد. صنعت، فناوری‌های نوین، توانمندی‌های داخلی، موضوعی که امروز با حضور کارشناسان اون رو مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 و 22-65-22-85 شماره تلفن های ما. از اینکه روی موج گفتگو هستین ازتون سپاسگزاریم. تا لحظات دیگه برنامه امشب خیابان فرصت رو با شما آغاز میکنیم.
من جدن در این زمینه اصرار میکنم، هم به شما، هم به اساتید، هم به پیشروان حرکت علمی، نگذارید امیدی که به وجود آمده به پیشرفت علمی در کشور، خدای نکرده اختلال پیدا کنه. اینجور نباشه که ما مشکلات رو به صورت یک طرفه، یک جانبه طرح کنیم، موفقیت‌های بزرگ رو نبینیم. خب بله، در کشور مشکلات وجود داره. بعضی‌ها خیال می‌کنن ما مشکلات نمی‌دونیم. نه، ما مشکلات خیلی بیشتر از خیلی‌ها می‌دونیم. مشکلات هست، اما در کنار این مشکلات موفقیت‌های بزرگی وجود داره.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه امشب ما. قرار هست همونطور که خدمتتون عرض کردم بپردازیم به صنعت، فناوری‌های نوین و توانمندی‌های داخلی با حضور کارشناسان حاضر در برنامه. میهمانان حاضر رو به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای مهندس حسن قرعی، کارشناس صنعت خودرو. آقای مهندس قرعی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه گفتگو.
خیلی خوش آمدین. و آقای دکتر مشتبه نظری، کارشناس صنعت قطعه‌سازی. آقای دکتر نظری سلام.
سلام عرض ارادت، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. مجری خوش صدا و خوش ذوق، انشاءالله در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی سوالات شما.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. موضوع مهمی، صنعت، بحث صنایع مختلف. و حالا امروز به تبع و علل قاعده به خاطر حضور دوستان به صنعت خودرو میخوایم بپردازیم و فناوری‌های نوینی که در این صنعت اتفاق میفته و توانمندی‌هایی که در داخل داریم و چشم به قطع سازان خودمون داریم و اینی که چرا اصلا قطع سازان ما کارهای جهانی نمی کنند اونجور که باید و چرا ما میل به واردات داریم توی این حوزه و اینی که واقعا فناوری هایی که در سطح جهان هست شرایطش الان در کشورمون به چه صورته. در خدمت شما هستیم.
آقای
دکتر بفرمایید.
خودم شخصم که چون متمرکز هستیم رو صنعت خودرو، از سال 2016 بسیاری از مقالات تو دنیا به این سمت رفته که پیشترین صنعت دنیا صنعت خودرو. قبلا هم گفتن صنعت هواپیماسازی پیشترین صنعت دنیا، الان میگن صنعت خودرو. داریم در مورد پیشترین صنعت صحبت میکنیم. متأسفانه خودرو از وقتی که بحث برق و الکترونیک، الان بحث خودروهای خودرون در واقع خیلی، و خودروهای به اصطلاح میگن کانکتد کار، یعنی خودروهایی که به هم دیگه متصل هستن حالا طریق شبکه اینترنت مطرح شده. خب به هر حال این صنعت شده پیچیده ترین صنعت
موضوع، یعنی جهان. اینترنت اشیا بله از اون بله نظر میفهمیم بله مرتبط و کانکتد
بله خب. بله بله. اما این پیشه ترین صنعت خب در ایران هم جزء صنایع پیشرو هستش. حالا جدا از هر گونه مسئله و یا صحبتی که در مورد این صنعت داشته باشیم، به حال صنعت خودرو جزء صنایع پیشرو این مملکت هست و به حال نزدیک به 1 میلیون نفر داخل این صنعت دارن کار میکنن. حضورشون عرض کنم که در مورد جایگاه این صنعت، جایگاه ایران در دنیا در مورد این صنعت بخوایم صحبت کنیم، عموما تولید کننده وقتی که شرایط تحریمی نباشه و مشکلات حاد حاکم نباشه، تولید کننده 14-15 دنیاییم، حتی یه سال تا 12 هم در سال 89
در خودرو
آره در خودرو در دنیا به حال رکورد مناسبی در دنیا لحاظ تیراژ تولید حساب میشه، لحاظ همکاری با شرکای خارجی هم که خب به حال ایران هم با اروپایی ها به صورت مشارکتی تولید داشته، پژو، سیتروئن، فولکس واگن، شرکت های حتی مرسدس بنز در ایران تولید رو داشته، هم با در واقع شرق آسیا همکاری کردیم، کره و چین و ژاپن در واقع. به حال پس این نشون میده ایران هم علاوه بر ارتباطی با صنایع دنیا تونسته ارتباطات خوبی داشته باشه. اما اینکه باز توی مسئولیتون مطرح فرمودید که این صنعت خطرسازی ایران به چه صورت هستش، صنعت قطعه‌سازی ایران در واقع تعدادی از قطعه‌سازان بزرگ ایران میشه بگیم که تقریبا همپای قطعه‌سازان جهانی و یا نزدیک به اونها دارن حرکت میکنن. این که صادرات داشته باشیم، خب بعضی از قطعه‌سازا شروع به صادرات کردن، به نظر میرسه که شرایط تحریمی برطرف بشه صادرات قطعه در ایران جهش بزرگی خواهد کرد.
من قرارید اصلاح کنم، شروع به صادرات کردن جریان صادرات بوده و
بله.
قطعه‌سازای ما تو زنجیره تامین خودروسازای بین المللی فعالیت میکردن، منتها خب بحث تحریم و بحث مشکلات انتقال پول و از اون برم خب بالاخره شریک هایی که توی زنجیره جهانی از قطعات خود قطع سازای ما استفاده می کردن این موضوع رو با مشکل مواجه کرد. ولا یعنی باید به این توجه کنیم که قطع سازی ما توان اینو داره که جزء تامین کنندگان ما مزیت داریم در تولید یک سری از قطعات، دانش داریم و حالا خصوصا در این جریان تحریم که و این موضوع که مجبور بودیم خیلی از موارد رو در داخل قطع سازای خود ما در حقیقت تهیه کنن و به تولید برسونن، قطعات هایتک رو ما داریم الان تولید میکنیم در داخل. ما الان مثلا میتونیم نسل 5 ECU رو در داخل بسازیم. نکته دیگه، حالا از قطعات بخوام بیام بیرون، ما دستگاه‌های ساختیم در خود قطع سازی هامون در کشورمون، دستگاه‌های ساختیم، تجهیزات ساختیم که میتونه برای ساخت قطعات هایتک استفاده بشه. این اصلا یه موضوع دیگه یه که توجه به این موضوع خودش نشون میده که خب بالاخره بحث دستاوردی هست. خیلی ها ما رو مقایسه میکنن با
حتی این موضوع فناوری‌های خیلی جدیدتر رو میتونه برای ما برمقام بیاره.
ببینید یه نمونه بگم براتون، یکی از ربات‌هایی که تو همین بحث ECU در حقیقت وکیوم میکرد، ECU رو چون میدونید وکیوم ECU به جهت اینکه آب داخلش نره، حالا ما ایرانی های خورده علاقه وافری داریم به شستن داخل موتور رو روی مشت، تو دنیا کمتر این اتفاق میفته، به هر حال وکیوم کردن ECU یه حالت خیلی خاصی داره، حرارت خاصی رو باید تحمل کنه و به اصطلاح خیلی حساسه چون داخلش بورد‌های الکترونیکی خیلی خاص و بالاخره دمای خاصی میخواد. یکی از شرکت‌ها که برای داخلی سازی این کار رو انجام میداد، اون به اصطلاح مواد اولیه که در برای وکیوم استفاده میکرد تو مشمول تحریم‌های بین المللی قرار گرفت. به هر حال آمریکایی‌ها 2-3 جا ردش رو زدن و محموله رو متوقف کردن و نذاشتن میاد. بچه های خود ما، بچه هایی که در ایران در حقیقت فعالیت میکنن، اومدن دستگاهی ساختن که با یک مواد اولیه دیگهی که خب بالاخره نشانش نشانه خیلی خودرویی نبود، با با کارکرد بهتر و سه فعالیت، اون تک فعالیت میکرد اون ربات، در حقیقت اومد یک دستگاه رباتیکی ساخته شد که بتونه سه تا از فرایندهای در حقیقت آماده سازی ECU رو انجام بده. خب این خیلی مهمه، یه دستگاهی که اگر میخواستیم بریم دنبالش بگیریم اولا که بهمون نمیدادن چون مواد اولیه شو نمیده، بعد برای تامین و تعمیر و نمیدونم به روز نگرداشتن این دستگاه کلی سر به سر باید میذاشتیم تا یه جایی 5-6 جا میگشتیم میمدیم، ولی اینجا بچه ها خودشون تهیه کردن، طراحی کردن و استفاده کردن. من میونه حرفتون پیدا
خیلی ممنون. من فقط یه نکته رو بگم که از همکارم سید امیرحسین صدقایی عزیز میخوام که حتما پیامک ها رو برای ما جمع آوری کنن و حالا تو مقاطعی برای ما بخونن که ببینیم که اگر سوالی هم بود سوالات رو به ما منتقل بکنن. آقای قرایی در خدمتیم. قربان.
خواهش می‌کنم که سال 96 که حالا دوره قبلی برجام در اوج خودش در سال 96 صد خودرو بود، تولید محصولات اروپایی هم در ایران شروع شد. محصولات روز اروپا حالا هم از خانواده سیتروئن هم پژو و فولکس واگن در حال شروع به تولید بود. اگر تحریم های امریکا که حالا تحریم غیرقانونی امریکا به ایران تحمیل نمی شد، ما در سال 98 70% قطعات خودروی روز دنیا رو در ایران قرار بود که ساخت داخل کنه. بعضا بعضی از خودروها با ساخت داخل بالای 40% خودروی اروپایی می‌خواستن ایران تولیدشون شروع بشه. این نشون میده که صنعت قطعه سازی ایران چقدر توانمند هستش. من با آقای دکتر نظری در مورد صادرات کاملا موافقم. ما در واقع در سالهای گذشته به شرکت‌های خودروساز اروپایی و قطعه سازی بزرگ اروپا قطعه از ایران صادر کردیم. متو به حال بحث‌های تحریمی و بعضن تقاضای بالای بازار داخل باعث شده که سرعت در واقع صادرات با یک مقداری کنتر بشه. حالا امیدوارم که این موضوعات تحریم ها بین بره. توی این مدت در واقع تحریم هم قطعه سازی خیلی پیشرفت کرده، قطعات های تک رو داخلی سازی کرده و بتونه که در واقع
چقدر موثر بوده آقای مهندس؟ این خیلی مهمه.
بله، خیلی از قطعاتی که حالا به حال در خودرو ECU رو شما موضوع شما مطرح کردید، من فکرم سال 97 بود من خودم جلساتشون میرفتم که استارت خورد داخلی سازی، قطعاتی که اصلا کسی فکر نمیکرد یه روزی داخلی سازی بشه. در داخل کشور داخلی سازی شروع شده، قطعات ایربک، بخش زیادی از قطعات ایربک در داخل کشور توسط همین شرکت داخلی سازی شده و همه اینا یعنی اشتغال دیگه، یعنی یه عالمه اشتغال و ارزش افزوده ملی. شما میدونید اصلا مثلا ترکیه صنعت خودروشو خواست توسعه بده، اول رو قطعه سازی سرمایه‌گذاری کرد. 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تو صنعت قطعه سازی ترکیه انجام شده. حالا الان بحث خودروی ترکیه رو میبینیم، هممون تعجب میکنیم، میگیم چجوری یه دفعه خودروسازی در ترکیه انقدر رشد کرد؟ به خاطر پشتوانه بزرگ قطعه سازیش هست. تو ایران هم بخواد در واقع خودروسازی و قطعه سازی رشد کنه، هم باید اجازه بدن که قطعه سازی خیلی بزرگ ایجاد بشن. تو دنیا الان قطعه سازی بزرگ همه دارن با هم در هم ادغام میشن، بخاطر اینکه توان مالیشون بره بالا، بتونن سرمایه گذاری
تو خودروسازی هم این اتفاق افتاده.
بله تو خودروسازی ابتدا بوده، رفته جلو. الان قطعه سازا سرعت ادغام در حتی قطعه سازی بالاتر از خودروسازی شده. شما مثلا در مورد کره رو در نظر بگیرید که پرسرعت ترین برندی که در دنیا افزایش تولید داشته خریدش رو انجام داد.
یه استراتژی دیگه. بله. یعنی وقتی که بخوایم بزرگ شیم میایم و روی موارد دقیقاً مسائل دقیق اقتصادی و تجاری سازی میایم شرکت رقیب رو، حتی یه جاهایی رقیب رو خرید میکنیم، میاریم کنار خودمون، بزرگ میشیم و این باعث میشه که بتونیم کارهای بزرگتر انجام بدیم. توی بحث فناوری و شرکت‌های بله. حالا به هر حال اینترنتی و حالا دیگه اسمش رو نمیخوام بگم، ولی توی این حوزه هم بسیار داریم دیگه. یعنی
بهره‌وری هم خیلی تاثیر داره این موضوع. به هر حال یکی از اهداف این موضوع، ببینید، هرچه تولید اقتصادی تر باشه، یعنی تعدادمون بالاتر باشه، قطعا قیمت تمام شده پایین تر میاد. وقتی میگیم که مثلا تولید یک خودرو از 1 میلیون به پایین نمیارزه، موضوع این نیستش که ارزش در حقیقت فروش و چارچوبی نداره، ولی اون سودی که میخواد به دست بیاره باید در تعداد بتونه به دست بیاره. ببینید، یک قطعه ساز اگر بخواد یک قطعه ای برای خودروساز بسازه، باید تیراژ بگیره تا بصرفه طراحی کنه چون باید هزینه طراحی بده
بله.
بسازه و تولید انبوه کنه. برای تولید انبوه از زمانی که اون تولید انبوش به سطح در حقیقت بالای 500 هزار تا میرسه اون موقع است که میتونه سودآور باشه. این چی میان در حقیقت با هم دیگه قطع سازای بزرگ فعالیت میکنن، یا حتی قطع سازا میرن تو فرایندهای خودروسازی. یعنی حالا دکتر قرائی آمار بهتری دارن تو این زمینه. تو دنیا قطع سازا هم جز سهامدار تیروان ها در حقیقت تیروان ها در مجموعه قطع سازی خودشون سرمایه گذاری دارن در سهام خودروسازی ها. این به چه خاطره؟ به خاطر اینکه این یک منافع سلسله واره و باید به این نتیجه برسن، چون به خاطر قطع ساز میخواد بره هزینه کنه برای طراحی. هر قطع سازی که بخواد سرمایه گذاری سنگینی کنه باید برای خرید اون قطعش در حقیقت خودروساز تعهد بده، نه اینکه تعهد خرید بده. بالاخره یه مزیت
که در واقع یه گام
بله بده هزینه کنه، سرمایه گذاری کنه، از طراحی استفاده،
در واقع یه گام به سمت اون تجاری سازی.
بله
عملا اتفاقی که میفته. خب اگر اجازه بدید آقای مهندس، آقای دکتر، 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و امیر صداقایی عزیز قرار بر این هست که برای ما پیامک ها رو بخونه، ببینیم که چه خبره، چه پیامایی برای ما اومده. بریم و برگردیم، منتظر امیر خواهیم بود. امیر جان سلام.
سلام مسعودی عزیز، من هم سلام عرض میکنم به شما، میهمانان حاضر در استودیو و همه شنوندگان محترمی که دارن صدای ما رو میشنون. خب همونطور که گفتین سامانه پیامکی ما 301035 هست، اما دوستان از طریق ایران صدا هم میتونن به ما پیام بدن.
برنامه کاربردی
بله، برنامه کاربردی ایران صدا زمانی که دارن به صورت زنده ما رو میشنون، اونجا درگاه پیامی هم وجود داره که میتونن پیام های خودشون رو به اشتراک بذارن. ما اینجا اونور میبینیم پیام ها رو و من خلاصه پیام ها رو براتون میارم.
پس پیام ها رو زود بگیم که
آره و سامانه 301035 بله. ما در خدمت مردم هستیم. دوست عزیزی که شمارهشون رو فقط شمارهشون رو ما داریم و اسمی ننوشتن، مسئله دیگه رو مطرح کردن که نماینده خیلی از پیامک های دیگه بودن که راجع به این موضوع هم سوال کردن که فکر میکنم خالی از لطف نباشه که در طول برنامه راجع بهش صحبت کنیم. نوشتن که سلام، پیشبینی مدیران حاضر در استودیو پیرامون قیمت خودروها و افزایش آن چیز. خیلی دغدغه‌شون این بودی که بدونن در ماه‌های آینده یا قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کنه، به چه شیوه‌ای هست و آگاهی پیدا کنن به اون. حالا امیدوارم که دلالان نشنون برنامه ما رو و مردم و مصرف کنندگان بشنون برنامه. و پیامک آخری که در واقع پیامک نیست، دوست عزیزی از طریق ایران صدا برای ما پیام فرستادن، نوشتن چقدر خوب که در برنامه‌تون مستقیم با قطعه سازان صحبت می‌کنیم، امیدواریم که رسانه‌ها در حوزه صنعت و خودروسازی بهتر از قبل عمل کنند. راستی به این دوستان بفرمایید اگر توان و ظرفیت دارند بیشتر از قبل به فکر استخدام جوانان باشند، نیروهای فنی زیادی هستند که به دنبال شغل می‌گردن. این هم بحثیه که فکر می‌کنم.
مرسی، ممنونم امیر آقای، دوباره می‌بینیمت. مرسی. خب خیلی متشکرم از دوستان و عزیزانی که ما رو همراهی میکنن، سپاسگزاریم. و امیر آقای عزیز که این بخش رو برای ما انجام داد و اجرا کرد، امیدواریم که بتونیم تو قسمت‌های دیگه هم بتونیم از پیام‌های شما بهره ببریم. خب آقای دکتر نظری در خدمت شما هستیم. در واقع با در واقع پیامی که ارسال شده بود گفتن شرایط فروششون یه مقدار نامتعادله، آیا همه همین جوری اند یا نه؟
ببینید بحث این
اصلا این موضوع خودش ماجرایی
آره ببینید داره. اصلا بحث ثبت نام خودرو یه بحثیه که وقتی جریان بازار جریان صحیح نیست این اتفاق میفته. چرا باید مثلا برای ثبت نام یک خودرو در حقیقت انقدر رقابت وجود داشته باشه؟ واقعیتش اینه که یه بخشی از این جریان بخش این نکته است که تصمیمات دولتی در صنعت خودروسازی باعث شده که جریان عرضه و تقاضا و دوستتون گفتن دلالا نشود، نصیب یه سری از دلالا بشه و این شیوه اشتباهی. اومدن نقدینگی کمک میکنه. من قبول ندارم که امسال ما بفروشیم مثلا برای آخرین زمانش که آقای
سال بعد
سال با... هزار نه حالا 1400 نه یک سال بعد بفروشیم. ولی واقعیتش اینه که اگر قرار که مثلا یه خودروی بره تو فرآیند تخصیص، خب تا یک ماه و نیم دو ماه
میگن 99402 فروختن، حتی اینجوری هم اتفاق وقتی افتاده، یعنی تقریبا 3 سال.
یه توضیح من بدم،
ابهام میکنم چون
مربوط به شرکت ببینید یه فرایندی توی حالا از طریق دولت هم مدیریت میشه راهبری شده در سند خودرو که نتیجهش همین اتفاقاتیه که میبینید. شما 22 میلیون خودرو در داخل کشور در حال تردده، اختیار قیمت گذاری و فروش این 22 میلیون خودرو دست مالکین خودروست. لذا وقتی که قیمت دلار مثلا از 5000 تومان میشه 20000 تومان، مالک خودرو هم قیمت خودروشون برای عدد بالاتری میذاره، چون اونم نمیخواد دارایی شب به این بره. بعد دولت میاد میگه که من میخوام خودرو قیمت گذاری کنم. رو چند تا خودرو قیمت گذاری میکنه؟ روی فرض کنید ماکسیموم 700000 خودرو، 800000 خودرو، 22 میلیون خودرو کنترلش دست مردمه. دولت میخواد با 700000 خودرو، یعنی 4% خودروهایی که خودروها رو دولت قیمت گذاری میکنه، 96% و مردم. خب معلومه که به هیچ نتیجه نمیرسه. پس اولا قیمت گذاری منجر به اصلاح قیمت نمیشه، چون حتما 4% حتما 4% باعث اثرگذاری تو 96% نمیشه، 96% که غالب میشه به 4%. لذا خودروساز باید چه راهکارهایی بگیره وقتی که این موضوع پیش میاد؟ میان هر راهکاری که گفتن خودروسازا رفتن جلو، گفتن فروش اینترنتی فروش اینترنتی، بعد مثلا گفتن شرایط بذارید شرایط بذارید، بیاید نمیدونم به صورت
این باشه
چشم، بیاید مثلا به صورت این رندوم انتخاب میشه چی میگن شانسی ثبت نام کنید، قرعه کشی نشه، معذرت میخوام قرعه کشی. ببین چون این فرآیند خودش غلطه، شما برای فرآیند غلط هر راهکاری که بذاری آخرش بازم غلط میشه،
همون خشت اول گرمه حد
میمونه. آره اگه بخواد این موضوع حل شه، بعد اجازه بدن که قیمت گذاری خود رو در حاشیه بازار انجام بشه، بعد خودروسازی که موفق نره مشکل نره. من الان دولت مثلا تصمیم میگیره میگه که بعضن برای بعضی از خودروسازا یه خودروسازی چون که موفق داره به این یکی هم اجازه پیش فروش نداره برای مدتی، الان دوباره قراره بده، حالا برای یه مدت کوتاه این اتفاق افتاده، اگه مجوزش صحیح بده قطعا این نقطه نظرت که در واقع شنوندگان شما که مشتریان خودروان دارن حتما رعایت میشه، نه شرایط فروش خیلی عجیب غریب میشه، نه مردم میرن تو صف، چون تولید 1 میلیون دستگاه خودرو در ایران که انجام میشه حتما جواب تقاضای بازار رو میده، فقط صرفا به دلیل اختلاف قیمت و فرآیند قیمت گذاری یه اختلاف قیمت زیادی وجود داره، یه حاشیه سود عجیب غریب در خودرو. خب هر کسی دوست داره بره خودرو بخره، خودرو نخواد دوست داره بره بخره، یه سالم تو پارکینگ بذاره اصلا بعد بفروشه بازم سود کرده.
در واقع شما با این پاسخی که دادین اون سوال دوم شنونده ما رو هم پاسخ دادین که گفتن قیمت خودرو دلایل افزایشش چیست. اما یه نکته ای هم حالا اینجا بد نیست بهش اشاره بکنیم چون اینم پرسیده بودن، این بحث دانش فنی و همون مسائلی که از ابتدای برنامه داشتیم آقای دکتر با هم در موردش صحبت میکردیم و فناوری‌های نوین اتفاق بسیار مهمی است که ما بتونیم توش پیشرفت بکنیم و در کنار اون موضوع یعنی توی بحث قطعه‌سازی به جایگاهی برسیم که بتونیم واقعا حرف اول رو بزنیم. این خودش نکته مهمی، اما اینجا نیاز به این هست که یه سری افراد و علاقه‌مندان به این حوزه هم وارد این کار بشن، یعنی توی این حوزه برای اینکه افراد کاربلد رو ما بیاییم و پیدا کنیم و الگ کنیم و استفاده کنیم واقعا برای کشورمون.
عرض کنم خدمتون که من یک موضوع فارغ از این موضوع بگم خدمتون، یه اعتراض من به همه کسایی که به هر حال دارای دانش متفاوتی هستند و عرضم خدمتون که توانایی خاصی دارن در ابراز کردن و در نشان دادن خودشون، به نظر من فکر میکنم که خیلی غیر حرفه‌ای عمل میکنن، خیلی اندیشه های خوبی دارن، خیلی کارهای خوبی کردن، ولی وقتی بهشون میگید آقا یه توضیح بده، یه رزومه بفرست، یه چارچوبی بفرست، خیلی ضعیف میبینم. واقعا این که دانشگاه ما باید برای محققین ما به نظر من حتی دورهای کوتاهی برای این موضوع بذارن که بتونن خودشون رو در حقیقت معرف کنن. واقعیتش اینه که اتفاق میفته وقتی من دارم
به اصول کارهای بله. دکترا، یعنی ما انقدر این موضوع رو به حاشیه بردیم
بله.
اصلا اصل شده یه اتفاق دیگه، بعد ما مواجهیم با یه سری فارغ التحصیل که اینا دانشش هم دارن اما نمیتونن خودشون رو عرضه کنن.
نمیتونن عرضه کنن، البته حق بدم بهشون یه جایی اتفاق انقدر عرضم خدمتتون که کلمش قشنگ نیست، ولی خب اتفاق داره میفته، بحث پارتی بازی و فلان و اینا اتفاق میفته که اون در حقیقت محقق سرخورده میشه. ولی صنعت قدسازی در حقیقت از اینا استقبال میکنه. ما اگر هزینهی کردیم در مورد تحقیقات، امروز میگیم که آقا نسل پنجت مثلا فلان قطعه رو دارین انجام میدیم، یا مثلا قطعه ACU Airbag Control که بالاخره قطعه حساسی، چون میدونید تو خودرو زود زدن و دیر زدنش کشنده است. این قطعه رو همین 5 تا 6 تا شرکت تو دنیا میتونه تولید کنه، یه شرکت در ایران این کار کرده. کی کرده؟ همین محققینه. و واقعیتش اینه که من علاوه بر اون که توصیه میکنم به این دوستان، حتما در پرزنت کردن و معرفی کردن خودتون کوشا باشید، معرفی کنید، جاهای مختلف هست، اگر طرح خوبی داشته باشید بالاخره اون صدای میرسه، خصوصا تو بخش خصوصی اون اتفاقات نیست، بخش خصوصی چون باید در حقیقت خروجی بده و بهره‌وری داشته باشه، اون فضای خاص استخدامی نداره، دنبال نخبه ها میگرده.
اینی که ما یه در واقع دانشی توی حوزه‌ای داشته باشیم و بتونیم ارزش بکنیم. یه اتفاقی چند وقت پیش تحقیق شده بود برای نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. خب هممون میدونیم که مدل نمایشگاهی داخلی ما خیلی فرق میکنه با خارج از کشور، و همون دوستان غرفه‌داری که اتفاقا یه سری استارتاپ هم بودن رفتن و توی یکی از نمایشگاه‌های خارجی دیدن نمیتونن کاری بکنن، چون مدل عرضه اون مدلی بود که اینجا میخواستن انجام بدن. ای کاش تحقیق میکردن قبلش، خودشون آماده میکردن. یعنی ببینید تو این اشل در این ابعاد هم این موضوع رو داریم، حالا چه برسه تو توزه های در واقع مباحث.
یه نکته کوچیک بگم، ببخشید آقای دکتر نیازمند، خدا رحمتشون کنه، آقای دکتر نیازمند به هر حال کسیه که تو صنعت ایران سهم بزرگی داشت و جزو بزرگان بود. نکته خیلی جالبی میگفت ایشون، ما یه جایی نیاز دیدیم که صنعتگرای ما برن صنعت دنیا رو ببینن. مطمئن وقتی که میخواستیم بفرستیمشون، من اتفاقا با ایشون در حقیقت این گفتگو رو روی تخت بیمارستان 3-4 روز قبل از فوتش کردم، 94 سالش اینطور بود، و یکی از ساعتهایی که در حقیقت صحبت کردم جزو ساعتهای خیلی خوب زندگیم هست، خیلی چیزا در حقیقتشون گفت که استفاده کردم. گفت من یک روز الزام کردم که بیان بشینن و بهشون بگیم وقتی میخواید برید بازدید کنید چگونه بازدید کنید. درسته وقتی میخواییم بریم نمایشگاه بین المللی شرکت کنیم، باید بدونیم چگونه در نمایشگاه بین المللی حضور پیدا کنیم، یه فرمی داشته باشیم، چگونه نمایش بدیم، چگونه اطلاعات بدیم، چگونه جلسه برگزار کنیم. واقعیتش اینه که خیلی از اندیشمندان ما، خیلی از محققین ما در ارائه دچار مشکل، خیلی از شرکت‌های ما در معرفی خود، شرکت‌های دانش بنیان خوبی داریم، ولی تا پیوند بخورن به صنعت تجاری دچار مشکل.
خیلی ممنون. خب آقای مهندس در خدمت شما هستیم. یه نکته‌ای که حالا شما داشتید تو صحبتاتون فکر می‌کنم حالا ادامهش می‌رسیدید، من می‌خوام یه ذره زودتر بگم. ما به توانمندی‌های داخلیمون چقدر باید ایمان داشته باشیم آقای مهندس؟
واقعیتش اینه که باید خیلی ایمان داشته باشیم. اگه اندازش رو بخواید قابل اندازه گیری نیست. به توانمندی‌های داخلی باید خیلی ایمان داشته باشیم، اما اگه اینا بخواد به نتیجه برسه یه راهکار داره. چون من نکنش حالا مثلا از مردم خیلی کمتر میشنوید در مورد شوینده ها صحبت کنم، بگم مثلا بگن چرا شامپو خارجی کمه تو مملکت، خیلی کم میشنوید. یا مثلا بیان بگن مثلا چرا چه میدونم همبرگر خارجی تو مملکت کمه، مواد غذایی که نکنید، تمام صنایعی که دولت ازش رفته بیرون خصوصی کرده، خصوصی شده، خصوصی نه مفهومی که متعلق به یک فرد باشه، دولتی نباشد، اینا صنایعی ان که در واقع قوی شدن، مردم اصلا نگرانیشون در مورد صنعت کمه. بعد اصلا شما احساس میکنید مثلا تو مواد شوینده دارید از شوینده روز دنیا استفاده میکنید، یا با یه فاصله کمی از بقیه دنیا شما هم در واقع به اون چیزا دسته به اون امکانات دسترسی دارید. توی بحث خودرو هم اگر سهامداری دولتی بره کنار. دولت الان با کمترین سهم بیشترین دخالت در صنعت خودرو میکنه. دولت اگه این صنعت خودرو بده به صنعتگرای حرفه‌ای که همین الان دارن صنعت بزرگو میچرخونن، اجازه بده اونا وارد صنعت بشن، حتما صنعت خودرو رشد پیدا میکنه. و اونا کسایی هستند که شما سوال کردید که چقدر باید به صنعت داخلی اعتماد داشت و در واقع بها داد، اونا کسایی هستند که به صنعت داخلی بها میدن، چون خودشون سالها با توسعه صنعت دست و پنجه نرم کردن.